بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلا سیما بقیت الله فی الارضین، عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدینک ولا تستبدل بنا غیرنا. در آستانه شهادت آقا موسی بن جعفر علیه السلام هستیم. حضرت یه حدیثی دارن، حدیث مفصلی است با عنوان حدیث عقل. این حدیث رو هم مرحوم کلینی رضوان الله علیه تو کتاب شریف کافی تو کتاب عقل و جهل آوردن و هم مرحوم حرانی توی کتاب شریف تحف العقول. اگر دوستان این حدیث رو نگاه کنن، فردا همینجور انتخابی ما بگیم یکی از دوستان بیان و فرازهای از اون حدیث رو، یه فرازش که خیلی برایشون جالب بوده، این رو بیان بکنن، خیلی خوبه. حالا ما به صورت عمومی ذکر میکنیم، منتها نگاه کنید تک تک فرازهاش انتخاب کردنید، یعنی انصافا حدیث بسیار جالب. یه فرازش رو من امروز عرض میکنم و اون اینه که حضرت به هشام فرمودن که یا هشام، ان کان فی یدک جوزه و قال الناس انها لؤلؤه ما ینفعک و انت تعلم انها جوزه و لو کان فی یدک لؤلؤه و قال الناس انها جوزه ما ذرک و انکت تعلم انها لؤلؤه. یکی از نکاتی که در باب عقلانیت هست اینه که انسان عاقل به واسطه حرف دیگران چشمش رو بر واقعیت نمیبنده، حرف دیگران واقعیت رو عوض نمیکنه. حضرت فرمودن هشام، اگر در دستت یه گردو باشه، آنچه که تو دستت هست به اندازه یه گردو ارزش داشته باشه، بعد هر کس که رد میشه بگه عجب دردی، عجب طلایی، عجب گوهری تو دستته، انها لؤلؤه ما ینفعک، هیچ سودی برای تو نداره، تو که میدونی که این یه گردوه. حالا که اینا گفتن لؤلؤه، شما میتونی برید مثلا تو بازار طلا فروشا باشه، مثلا طلا بخری یا مثلا چی بخری، این به اندازه گردو ارزش داره. همه بگن این لؤلؤه، واقعیت عوض نمیشه. ولو کان فی یدک لؤلؤه، اما اگر یک در گرانبهایی رو در دستت داشته باشی، و قال الناس انها جوزه، مردم بگن این چیه تو دستش گرفته، یه چیز بی ارزش، یه چیز کم ارزش، این یه گردوییست، ما در رک، اینم آسیب به تو نمیرسونه. و انت تعلم انها لؤلؤه، تو که خودت میدونی که چیز ارزشمندی در دستت هست. اون حدیث یه 10 صفحه هست تقریبا، این 2 سطرش تقریبا، 1 سطرش. فرازهای بسیار شیرین و شیوا و خواندنی داره. اگر دوستان به مناسبت شهادت ایشون اون حدیث رو یه نگاهی بکنن، یه فرازش رو حفظ بکنن ولو یه فراز کوتاهش، و بعد فردا انشاءالله ببینیم چی میشه. خیلی خوب انشاءالله. و اما بحث ولایت الامر فی عصر القیبه، شبهاتی که مطرح بود، اولین شبهه در باب حاکمیت دینی در عصر غیبت این بود که امکان موفقیت و پیروزی در عصر غیبت وجود نداره، با این تصور که در زمان غیبت انگار که جامعه دینی همیشه در ضعف مؤمنین و متدینین، ملتزمین به شریعت، همیشه در نقطه ضعف قرار دارن و کفر و شرک و نفاق و اینها در نقطه قوت، و امکان از بین بردن حاکمیت اونها و حکومت اونها نیست، بی خود نباید مؤمنین خودشون رو به زحمت بیاندازن. این شبهه مطرح بود، ایشون در پاسخ این شبهه خواستن بفرمان که در عصر غیبت هم مثل بقیه زمانها امکاناتی که خداوند متعال در نظر گرفته نه مشروط به کفر کرده و نه ایمان رو مانعش قرار داده. ایمان مانع برخورداری ها نیست و مانع توانمندی، و کفر شرط توانمندی و برخورداری نیست. معنا نداره که اینجور باشه. این رو یه مدار توضیح دادن رو آیهی که هنوز رو تابلو نوشته، رو این آیه هم پیاده کردن که بر اساس این آیه هم همین نکته استفاده میشه که خدا میفرماد اگر نبود که مردم امت واحده اند، ما برای کافران برای خانه های اونها سقف های از نقره قرار میدادیم و نردبان هایی که برش بالا برند. خب همین که فرموده اگر نبود که مردم امت واحده اند، اگر نبود که مردم امت واحده اند چنین می کردیم، ازش استفاده کردن که یعنی اگر همه قرار نبود که از امکانات و توانمندی های یکسان برخوردار بشن، امت ها بناست که از توانمندی ها و امکانات یکسان برخوردار بشن، اگر این بنا نبود ما برای کافران چنین چیزی رو قرار می دادیم. بعد فرمودن که از بعض از روایات استفاده شده که این امت واحده یعنی امت واحده بر کفر. این رو جلسه گذشته عرض کردیم، یه توضیحی که رو آیه میدن عبارتش رو گفتیم بخونید، منتها حالا باز خودمونم میخونیم. میگن این آیه لولا ان یکون الناس امتا واحده، این لولا ان یکون، این دو تا احتمال درش میره. لولا ارادتو ان یکون الناس امتا واحده، یا لولا مخافته ان یکون الناس امتا واحده. اگر نبودن مردم امت واحده، یعنی اگر اراده این که مردم امت واحده باشند نبود، یعنی ما اراده کردیم که مردم همه مردم انسانها امت واحده باشند، یعنی یکسان در برخورداری از امکانات، اگر این اراده نبود، اراده بهره‌مندی از امکانات یکسان، یک چنین اتفاق می افتاد. یعنی خدا خواسته بگه که دنیا ارزش نداره. اگر قرار نبود امکانات یکسان باشه، ما تازه به کفار بیشتر می دادیم تو دنیا، نه اینکه به مؤمنین. قرار امکانات یکسان باشه. یه احتمال هم که لولا مخافت و ان یکون الناس امتا واحده، اگر ترس این نبود که مردم امت واحده بشوند. ببینید، اگر ترس آن نبود که مردم امت واحده شوند، یعنی چی؟ یعنی همه کافر گردند، یعنی همه کافر گردند، ما چنین میکردیم. خب این معنای این مخافت هست. اما این ارادت هست یعنی چی؟ اگر اراده بر این نبود که مردم امت واحده باشند، یعنی یکسان در برخورداری از امکانات. خب این دو تا معنا گفتن ما بر اساس این که بگیم ظاهر آیه این معنای دومه، استظهار ما از آیه اینه که یک کسی آیه رو بخونه این رو میفهمه، اگر اراده بر این نبود که مردم امت واحد باشند، یعنی یکسان در برخورداری از امکانات، اگر این نبود ما به کفار چنین و چنان امکانات میدادیم، اینقدر امکانات میدادیم که وضعیت ثروتمندیشون به حدی میرسید که سقف‌های خونشون هم مغره بشه. بنابراین این دو تا احتمال هست، این احتمال ظاهر آیه است و لذا ازش استفاده کردن، این که مردم تو عالم بناس امکاناتشون یکسان باشه. لذا این آقایی که میگه اگر چیز در زمان قبل از ظهور کفر همیشه امکانات وسیع داره و اونا قدرتمندند و امکانات دارند و نمیشه باشون در افتاد و اینا، این حرف بی خودیه. نه، یک سنین بنای نیست که کفار حتما برخورداری های بیشتری داشته باشند. جامعه اسلامی هم اگر تلاش بکنه، مردم مسلمان هم اینها میتونن بهرمند بشن، که عرض کردم یک جمله، نه کفر شرط برخورداری هاست و نه ایمان مانع از برخورداری ها. بعضی از روایات معنای اول رو تایید میکرد که اگر نبود که مردم امت واحدن، یعنی اگر خوف این نبود که مردم امت واحد باشند، که وقت امت واحده یعنی کافر، یعنی امت واحده بر کفر، اگر خوف این نبود که مردم، یعنی مثلا مسلمانان مؤمنین، اینها هم امت واحده بشن، کافر بشن. یا به صورت ناس رو معنای کلی بگیریم، یه روایت بود که اون ناس رو فرموده بود، یعنی امت اسلام، که عرض کردیم نمیخواد بگه امتن واحده یعنی امت اسلام، خود بگه ناس امت اسلام. اگر امت اسلام هم واحده بر کفر نمیشدن، امت واحده نمیشدن که اینام کافر بشن، ما امکانات کفار رو خیلی زیاد قرار میدادیم. خب اگر این باشه دیگه آیه مستقیماً دلالت نمیکنه، مستقیماً دلالت نمیکنه بر اینکه امکانات چیزه به همه یکسان داده شده، اما اون طرفش رو هم دلالت نمیکنه که کفار امکانات وسیع تری دارن. این عبارت موند، روز پنجشنبه اون مطلبش رو عرض کردیم، آیه هم همچنان نوشته بود، عبارتش یک کمی موند. عبارت رو صفحه 45 شما که روز پنجشنبه بودید، ترجمه رو که خوندیم، ترجمه های صفحه هم خوندیم. ترجمه های صفوی رو نخوندیم؟ ترجمه های صفوی ترجمه خلاصه تفسیره، یعنی بر اساس المیزان، اونم ظاهرا همون چی بود؟ همینی که اگر همون لولا مخافتن یکنن ناس امتن واحده عباره. حالا بازم ترجمه آیه صفوی رو باز نگاه میکنیم که بر اساس المیزانه. عبارت رو ببینید، صفحه 45 و توضیح الکلام فی مستقربناه من ظهور الآیه، توضیح کلام در آنچه که ما قریب شمردیم آن را از ظهور آیه. چون ما گفتیم این دوتا احتمال هست، منتها آنچه که ما قریب شمردیم که چی بود؟ من افتراز الناس امتن واحدتن تساول اممه فی القابلیات، که عبارت بود از فرض این که مردم امت واحدهی باشند مساوی با امتها در قابلیات و الحظوظ در بهرمندی ها که لا بد خوندم تساول امم نه من افتراز الناس امتن واحده، ظهور آیه در این که مقصود من افتراز الناس امتن واحده تساول امم، تساول امم غلط خوندم، تساول امم فی القابلیات و الحضور لا تساوی هم فی المذهب، منظور تساوی امم است در قابلیت ها و حظوظ بهرمندی ها نه تساویشون در مذهب آنگونه که از تفسیر علی ابن ابراهیم فهمیده می شد و ما مزت من الروایه و آنچه که گذشت از روایت و ما مزت من الروایه هو ان قوله تعالی لولا ان یکون الناس امتا واحده یشتمل على شیء من التقدیر او ما به حکمه. آنچه که گذشت از روایت اینه که فرمایش خداوند متعال که لولا ان یکون الناس امتا واحده مشتمل است بر شیء من التقدیر، بر چیزی از تقدیر، یعنی چیزی اینجا مقدر است. یا اگر تقدیر کلمه ایم نگید از حیث معنا او ما به حکمه، شیئی از تقدیر یا آنچه که به حکم تقدیر است. یه وقت شما میگید که یه واژه اینجا مقدره، یه وقت میگید واژه مقدر نیست، اما معنا به گونه ایست که در حکم اینه که چیزی تقدیر باشه. و المقدرو اما مثل کلمت الاراده آنچه که در تقدیره، یا مثل کلمه اراده است او مثل کلمت المخافه المخالفه نه. عبارت شما چیه؟
مخالفه
نه، المخافه، همین که نوشتیم لولا مخافته، اونی که در تقدیره یا یه چیزیست مثل کلمه اراده یا مثل کلمه مخافت.
مخالفه
معنیش درست در نمیاد؟ نه درست در نمیاد، بله مخافه باید باشه. حالا خودشون هم در ادامه میگن فتقدیر و تقدیر اینه لولا ارادتو ان یکون الناس امتا واحده الی آخر، او لولا مخافتو ان یکون الناس امتا واحده. اگر این اراده نبود یا اگر این ترس نبود. و علثانی بنابراین که بگیم اگر این ترس نبود یکون و وزان الآیه وزان الحدیث المرویه عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وزان این آیه، سبک و سیاق این آیه مثل حدیثی است که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده. این حدیثی که حضرت فرمودن لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة او مع كل صلاة، اگر سخت، لولا ان اشق على امتی، اگر سخت نمی گرفتم. یعنی چه اگر سخت نمی گرفتم؟ یعنی اگر ترس این نبود که بر امتم سخت بگیرم. خب اگر سخت نمی گرفتم بر امت، یعنی اگر ترس این نبود که سخت بگیرم، امت را امر به مسواک می کردم هنگام همه نمازها یا با همه نمازها، حالا عند کل صلات یا مع کل صلات. حالا لولا ان اشق على امتی، اگر سخت نمی گرفتم، یعنی اگر ترس این نبود که این کارم سخت گیری باشه. اینجا اگر ترس این نبود که مردم امت واحده بشن، یعنی کافر بشن. لولا ان اشق یعنی لولا مخافت ان اشق، و تقدیر لولا مخافت ان اشق على امتی، اگه این ترس نبود. و باز این یحتمله قوله تعالی انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، البته یه مقدار دوره. حضرت یعقوب وقتی که اون برادران از مصر حرکت کردند و حضرت یوسف پیراهنشون رو دادن، گفتن اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابي يات بصيرا، همین که اونجا تو مصر پیراهنشون رو دادن به این برادران که اینا پیراهن رو بیارن، حضرت یعقوب توی کنعان فرمودن انی لاجد ریح یوسف، من بوی یوسف را میشنوم اگر مرا متهم به ضعف عقل نکنید، لولا ان تفندونه، یعنی اگر مرا منسو تفنید، مثل تفسیق، یعنی تفسیق، تکفیر، تکفیر یعنی نسبت کفر به کسی دادن، تفسیق یعنی نسبت فسق به کسی دادن. گاهی باب تفعیل برای نسبت به کار میره، نسبتی به کسی دادن، فلانی را تفسیق کردن یعنی نسبت فسق بهش دادن، تکفیر کردن یعنی نسبت کفر، تفنید یعنی نسبت فن یعنی ضعف عقل. اگر نگید عقلش قاطی کرده، اگر متهم نکنید مرا به این که مثلا قاطی کرده، این دوباره سیماش مثلا چی شده، من بوی یوسف رو میشنوم، اینجا میشه بگیم لولا مخافتن تو فندون، اگر خوف این نبود که مرا منتسب به ضعف عقل بکنید، اینجوریه، یعنی من اینجوری میگفتم. این یه کمی سخته، این رو باید بگیم لولا انتفندون، یعنی لولا مخافت و انتفندون، اگر خوف این نبود من این گونه میگفتم. خب حضرت که گفتند، این رو لذا میگن که یحتمله، احتمال داره، با این بیان که مثلا بگیم اگه شما نگید بازم عقلش چیه، میخوام اینجوری بگم، خواهم بگم بوی روی صفر رو میشنم، اگه نگید که عقلش قاطی کرده مثلا، اگه نگید مرا متهم به ضعف عقل نکنید، اینم باز میشه بگیم لولا مخافت و انتفندون. خب حالا این یحتملوه، این رو در رها کنیم، برگردیم به اصل معنا. فعل تقدیر ثانی یتم از تفسیر الذی نقل نهان علی ابن ابراهیم و ان بعض روایات. بنابر تقدیر دوم که خوف باشه، همون تفسیری که ما از علی ابن ابراهیم نقل کردیم و از بعض از روایات، اون استفاده میشه که این امت واحده، یعنی امت واحده بر کفر. اگر ترس این نبود که مردم امت واحده شوند، گفتیم اون مخافته که باشه میشه یعنی جو همه کافر گردن. و علی تقدیر الاول یتم و تفسیر الذی استغربناه، اما بنابر تقدیر اول که اراده باشه، ما حالا اراده رو پایین نوشتیم، تقدیر اول اون مخافت، تقدیر دوم اگر اراده در تقدیر باشه، همینی که ما قریب شمردیم جور در میاد. اگر این اراده نبود، اگر اراده بر این نبود که مردم امت واحده باشن، یعنی یکسان در برخورداری ها و امکانات. خب این دو تا تفسیر منتها، ولکن نه تقدیر از ثانی بعیدون، منتها این که ما مخافت رو بگیریم این بعیده. از بناءً علی تفسیر ثانی لیس الذی یخاف من لو رجح الکفار علی المؤمنین فی الوضع الاقتصادی عبارت عن کون الناس امتا واحده به معنا مذهب واحد و انما الذی یخاف من هو سیرورتهم کفارن. میگن این خلاف ظاهره، چون اگر میخواستن این رو بگن دیگه با این عبارت نمیگفتن. اگر ترس این نبود که مردم امت واحده بشوند، میفرماد اگر این باشه که بخواید امت واحده رو بگید یعنی کافر، بنابر تفسیر دوم لیس الذی یخاف من، اونی که ازش ترسیده میشه، اونی که خوف ازش هست، این نیست که مردم همه یک دست بشن، اونی که ترس ازش هست اینه که مردم همه کافر بشن. خب پس اگر کافر شدنشون این باعث نگرانی است، کفر همه اگه باعث کفر و نگرانی است، خب چرا میگید امت واحده؟ امت واحده خب نه، خب درست نتیجهش میشه همه کفر، اما این که خوف بره رو امت واحده، یعنی این یک دست شدنشون موجب خوفه یا کافر شدنشون موجب خوفه؟ اگه ظاهر آیه باشه، باید بگونه باشه که بگیم این یک دست شدن، این امت واحده شدن موجب نگرانی است و موجب خوفه، در حالی که یک دست شدن، اگر حالا یک دست بر ایمان هم بشن اشکال داره؟ اگه یک دست شدن باشه، لولا یکونن ناس امتن واحده، اگر یک دست شدن منشأ نگرانی است، خب یک دست شدن، یک احتمالش یک دست شدن بر ایمانه، یک احتمالش یک دست شدن بر کفره. یعنی اون چه که منشأ نگرانی است یک دست شدنه. واقعا آیا این را میخواد بگه؟ نه 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 احتمال نه نه تو بیان شما، یعنی اینی که خداوند متعال میخواد اعلان ترس بکنه مثلا ازش، آیا این ترس و نگرانی از یک دست شدنه؟ یعنی این که نمیگه حالا ظاهر آیه اینه، یعنی مثلا اگر یک دست بر ایمانم میشدن باعث نگرانی بود، پس یک دست شدن مد نظر نیست. چی مد نظره؟ یک دستیه بر کفر مد نظره. اگر اینه، خب اون رو ظاهر نیست که با این عبارت نگن، مثلا با یه عبارت مشابه حالا میگن، مثلا چجوری بگن؟ از بناءً علی تفسیر ثانی لیس الذی یخاف من، آنچه که ازش ترسیده میشه، لو رجح الکفار علی المؤمنین فی الوضع الاقتصادی، اگر ترجیح داده بشوند کفار بر مؤمنین در وضع اقتصادی و در برخورداری ها، اونی که ازش ترسیده میشه لیس عبارتن عن کون الناس امتن واحده، عبارت از این نیست که مردم یک امت بشن به معنای مذهب واحد، و بلکه آنچه که ازش ترسیده میشه هو سیرورت هم کفارن، کافر شدنشونه. ای ان العیب فی الکفر لا فی عنوان وحدت المذهب، یعنی اون خوف و نگرانی و اون عیب در کفره، اون خوف در کفره، نه در این که یک دست بشن. التی تنسجم و مع کونهم جمیعا کافرین و مع کونهم جمیعا مسلمین. اگر بگید نگرانی از امت واحد شدنه، یعنی واقعا یک دست شدن منشأ نگرانی است، خب اون دو تا احتمال، نگرانی بر کفر، بر این که یک دست بشن در کفر، یا یک دست بشن در ایمان، این دو فرض رو نداره. نمیگیم ظاهر آیه اون طرف هم حسا، میگیم اونی که طرف میخواد بگه منشأ نگرانیش رو باید بگه. آقا اگر نبود که مردم امت واحده، اگر خوف این نبود که امت واحده بشوند، یعنی شما نگرانید و ناراحتید که امت واحده بشن، یا نگرانید که کافر بشن؟ کافر بشن. خب این تعبیر با نگرانی بر ایمان هم بگید سازگاره، میسازه. لولا ان یکون الناس امتا واحده، اگر شما خوفتون بر کفرشونه، این عبارتی که گفتید هم با کفر میسازه هم با ایمان، چون دارید میگید امتا واحده، خوف از امت واحده شدنشونه. خب فالمفروض بالآیه عند اذن ان تقول لولا ان یکفر الناس جمیعا، خب اگر میخواست واقعا خداوند اون رو بگه که اگر ترس این نبود که مردم همه یک دست شون، امت واحد شون، یعنی همه کافر شون، اگر این مد نظر بود، باید میفرمود که مفروض به آیه اینه که بفرماد لولا ان یکفر الناس جمیعا، اگر همه مردم کافر نمی شدند، ما لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، مثلا چی؟ این امکانات رو به کفار می دادیم. نه اینکه بگه لا ان تقول لولا ان یکون الناس امتا واحده، نه اینکه بگه اگر خوف این نبود که مردم امت واحده بشن. لذا با این توضیح میخوان بگن که اون وجه در تقدیر گرفتن خوف خلاف ظاهره، اما هذا به خلاف تفسیر الذی استغربناه، برخلاف تفسیری که ما قریب شمردیم آن را. فإن العنوان المطلوب عند اذن حقا هو عنوان وحدت الامه به معنا تساوی الامم فی القابلیات والحضور. چون عنوانی که المطلوب اندعیزن حقن، عنوانی که مطلوب است اندعیزن تو این تفسیری که ما گفتیم حقن در حقیقت، اون عنوان وحدت امت هست به معنای مساوی بودن امت ها در قابلیت ها و بهرمندی ها. فالله تعالی اراد تساوی الفرص لجمیع الامم. آیه منظورش اینه که خداوند لولا ارادت ان یکون الناس امتا واحده، اگر اراده بر این نبود که مردم امت واحده بشن، یعنی چی؟ یعنی خداوند اراده کرده است. میگید اگر این اراده نبود، یعنی الان این اراده هست، یعنی خداوند اراده کرده است که تساوی الفرص، مساوی بودن فرصت ها را برای همه امم. چرا؟ کیتم الامتحان و تتم التجربت کیتم الامتحان کیتم الامتحانو و تتم تجربتو، تا هم امتحان تمام شود و هم تجربه، یعنی وضعیت به گونه ای باشه که فضا برای مؤمن و کافر در این صحنه امتحان یکسان باشد. فترجیح و هذه الامه علی تلک الامه فی القابلیات غیر مطلوب و عکسه ایضا غیر مطلوب. ترجیح این امت بر آن امت در بهرمندی ها مطلوب نیست، برعکسش هم مطلوب نیست، اون امت هم بخوان اینجا ترجیح داشته باشن، به خلاف عدم مطلوبیت وحدت مذهب. اما اگر بحث مذهب رو پیش کشیدید و گفتید منظور از امت واحد کفره، خب اون دیگه جور در نمیاد. چرا؟ چون فإنهُ به معنا عدم مطلوبیت کفر الجمیع، لا عدم مطلوبیت وحدت المذهب حقا الشامل اسلام الجمیع. چون فقط یه طرفش درست میشه، اون طرف که امت واحده یعنی کفر. فإنهُ اگر عدم مطلوبیت وحدت مذهب مد نظر باشه، به معنای عدم مطلوبیت کفر همگانیست، نه عدم مطلوبیت وحدت مذهب ولو مذهب حق باشد که شامل اسلام هم می شود، اسلام جمعی. خلاصه این که خدا فرموده اگر نبود که مردم امت واحده هستند، اگر شما بگید خوف نبود امت واحده رو، فقط باید بگید کفر. خب این دلیل میخواد. و بعد اگر میخواست این رو بفرماد، اون لولا ان یکفر الجمیع مثلا میفرمود. خب این تمام. کسی حرفی داره تو این؟ این توضیح آیه که حالا مخافت یا ارادت. فقط یه نکته ای که جلسه گذاشتم عرض کردیم، حتی اگر همون مخافت هم باشه که ترجمه های مثل آیت الله مکارم، مثل آیه صفوی، مثل آیه انصاریان، اینا تو همون فضا رفتن، باز هم منافات با بحث ما نداره. نهایت اینه که دلیل خیلی نمیشه برای بحث. اونجا میشه اگر ترس این نبود که مردم همه کافر شوند، ما برای کافران این امکانات رو قرار میدادیم. حالا که چنین ترسی هست، برای کافران چنین امکاناتی رو قرار چی؟ ندادیم. حالا چنین امکاناتی رو قرار ندادیم، یعنی به همه مساوی دادیم؟ این دیگه استفاده نمیشه به صورت صریح. یعنی تو اون مخافت هم که بگید که ترجمه آی انصاریان و اینها هم همون بود، باز منافات با بحث ما نداره. ما استدلالمون این بود که شما که میگید جامعه اسلامی امکان موفقیت برش نیست چون کفار همیشه قدرت برتر را دارن، گفتیم این حرف درست نیست، این حرف درست نیست. بعد خواستیم از این آیه شاهد بیاریم که این حرف درست نیست. گفتیم این آیه هم داره میگه امکانات مساوی به همه داده شده. خب این آیه وقتی پاسخ شبهه قرار میگیره که ما اراده رو در تقدیر بگیریم، اگر مخافت رو در تقدیر بگیریم به صورت صریح پاسخ شبهه قرار نمیگیره، اما دلیلی هم برای اون صاحبان شبهه بگید نیست، دلیلی برای اونا نیست، یعنی اونا نمیتونن به این آیه استناد بکنن میگن هم ببین پس این آیه میگه کفار بهرمندی هاشون بیشتره، نه این آیه نمیگه کفار بهرمندی هاشون بیشتره، که منتها اگر اون اراده رو میگفتیم دلالت میکرد همه بهرمندی هاشون مساویست، مخافت رو بگیم نهایتا آیه از این جهت ساکته.
چرا ساکت میشه؟ مخافت رو میگیم
یعنی اینقدر ندادیم، حالا اینقدر ندادیم، حالا مساوی مؤمنین دادیم، این دیگه نمیرسونه. ما اگر خوف این نبود که همگان کافر شوند به کفار اینقدر امکانات میدادیم که خانه های چند طبقه بسازند، برج بسازند، سقفش هم از نقره بکنند. حالا که این خوف هست اینقدر امکانات به کفار ندادیم، اینقدر ندادیم یعنی امکانات اونا رو مساوی مؤمنین قرار دادیم، ممکنه، یا اینقدر بهشون ندادیم ممکنه یه مقداری مثلا بیشتر فلان، اونم نفع نمیشه به صورت صریح، به صورت صریح نفع نمیشه، گرچه یه دلالت التزامی نسبتاً روشنی هم داره. حالا تازه اون باز به نفع ما میشه، به نفع استدلال کتاب میشه. خلاصه استدلال کتاب این آیه رو بخواد دلیل بر خودش قرار بده، اگر اراده در تقدیر باشه این آیه دلالتش خیلی روشن و صریحه. ابتدا هم که مثلا تا قبل از این بحث هم که انسان به آیه مراجعه میکرد ذهنیتش نسبت به آیه همین بود، اگر نبود که مردم امت واحدن، یعنی اگر نبود که اینها بناست در امکانات و بهرمندی ها یکسان باشند، یک چنین اتفاقی می افتاد. اما بناست یکسان باشند، اگر نبود که بناست یکسان باشند، یعنی پس لولا علیون لهلک امت، اما علی هست، اگر علی نبود عمر هلاک می شد، اما حالا علی هست، اگر این نبود قرار نبود که مردم امت واحده باشند، الان قرار هست که امت واحده باشند، یعنی بهرمند از امکانات مساوی. اینجوری خب
نظام فکری های خواهر این سیر منطقی را دنبال میمانی، یعنی شون از یعنی اون مبنا را گرفته برای که خلاصه در اصل قیبت باید تشکیل حکومت بشه، چون نسبت به ولایت نسبت حکومت اینا رو کاملا پذیرفته
و نه اینات بکنید، این یه چیزا، این یه حرفه، یه وقت مدحه یوش به زم نشه،
نه
چون یه وقت یه چیز رو پذیرفتن در هم میگه ما این رو پذیرفته دیگه همین عدله رو میخواد سوق بده به این سمت
رو سوق بده، در برخورد با عدله مثلا چنین جاهایی که مثلا
نمیشه آخه
دو تا احتمال میره قاعدتاً باید جوری مراقبی با اون مبنی از تشکیلات بخونه.
نه نه نمیخواد، اگه این باشه که چیز طرف اسیر پیشفرض شده، نمیشه انسان توی استدلال نمیتونه انسان اسیر پیشفرض خودش بشه. نحن ابناء دلیل، بقیهش شما بگید. حیث ما مالا نمیل، نحن ابناء دلیل، یعنی در مقام علم در مقام استدلال باید بگیم که ما پشت سر دلیل می رویم، هر جا پیچید می پیچیم تا تصادف نکنیم. طرف گفته بودن چی شد تصادف کردی؟ گفتی چی؟ من داشتم می رفتم جاده پیچید من پیچیدم، باز جاده پیچید من پیچیدم، جاده پیچید من پیچیدم، یه جام جاده پیچید من نپیچیدم. حالا اینجا اگر این آقا دنبال دلیل که میره، دلیل پیچید این پیچید، دوباره دلیل از اون طرف رفت رفت، اگه بعد که دلیل دوباره یه سمت دیگه رفت این آقا نرفت، پس میشه تو دره مغالطه، تو دره خطا اشتباه. لذا پیشفرض همیشه مانه، نباید ما پیشفرضی داشته باشیم، ما باید خالص ذهن نگاه کنیم ببینیم که دلیل چی میگه. حالا آقای حائری هم اگه شما اون نکته‌ای که میگید منظورتونه که ایشون فکرشون منطقیه و دنبال اینن که ظواهر رو ببینن چجور میشه از استفاده کرد این مدحه، اما اگه نه ایشون یه چیزی تو ذهنشون هست توی احتمالات سراغ همون احتمالی میرن که اون مطلوب ذهنیشون رو ثابت بکنه، این زنه.
شما در نظر بگید مبنای حائری اینه که از نظر فقهیشون نباید مثلا حکومتی تشکیل بشه، قیامی بشه.
نه نه اصلا ببینید یه وقت ما قبل از مباحث فقهیم ممکنه یه تصوراتی داریم، یه وقت میایم تو فضای فقه و استدلال. تو فضای فقه و استدلال که اومدیم باید همه پیش فرض هامون رو بذاریم بیرون، یعنی اصلا کاری نداریم که نتیجه این دلیل چی میشه. یکی از دانشمندان معاصر یه حرفی زده، این حرف بسیار حرف منطقی و قابل توجهی است، حالا این رو تو پرانتز عرض بکنم. ایشون میگه که این برای ما طلبه ها هم خیلی خوبه. ایشون فرماد که یک کسی که با یک فکری با یه اندیشه مواجه میشه چهار مرحله داره مواجهه با این اندیشه. یه وقت شما وقتی حرف کسی رو میشنوید میگید که میرید بررسی میکنید چی شده که این فکر تو ذهن این آقا پدید اومده، میرید منشأ پیدا شدن این فکر رو دنبال میکنید. این یک مرحله بحثه. یه مرحله دیگه این که چی شد این نظریه رو طرف تو این مقطع ابراز کرد، این هم یک مرحله بحثه. که ایشون هم ببین الان که دولت مثلا آقای پزشکیان سر کار اومد ایشون حرف مطرح کرد، قبلا که آقای رئیسی مثلا رئیس جمهور بودن این حرف مطرح نمی کرد، چی شده الان این حرف رو مطرح کرد؟ یه وقت میگید چی شد این فکر تو ذهنش پیدا شد، این یک مرحله. یه وقت میگید که چی شد تو این زمان این اندیشه رو مطرح کرد، این فکر رو مطرح کرد، این دو مرحله. مرحله سوم اینه که اصلا ما کار نداریم چی منشأ پیدایش این فکر شد، کارم نداریم که چی باعث شده که این فکر رو الان عرضه بکنه. آیا این فکر بر اساس ادله درسته یا غلط؟ ادله حرفش چیه ایشون؟ ادلهش رو بررسی بکنیم ببینیم ادله آیا این مطلوب رو ثابت میکنه یا نه. این میشه مرحله سوم. مرحله چهارم اگر این حرف ثابت بشه چه پیامدهایی رو داره؟ اگه اینجور این ثابت بشه این پیامدها رو داره. اینم یک مرحله بحثه، بررسی پیامدهای ثابت شدن یا عدم ثابت شدن این حرف. ایشون این چهار مرحله رو تصویر میکنه، میگه یک محقق فقط باید دغدغه مرحله سوم رو داشته باشه. یک محقق فقط باید دغدغه مرحله سوم رو داشته باشه. یه وقت نیروی اطلاعاتی یا نیروی امنیتی اینا بره نیروی اطلاعات امنیتی بره مرحله اول رو ببینه، بیان بره مرحله دوم رو ببینه، اما نیروی علمی حوزه یا دانشگاه اون جای بحث علمی باید ادله رو بررسی بکنه. نحن ابناء الدلیل حیث ما مولانا، حتی نتایجش رو. آقا حالا اگر ولایت فقیه ثابت نشه میدونی همه چی به هم میریزه، یه کار ندارم که حالا چی میشه. مازا بعد الحق الا الضلال، بعد از حق جز گمراهی نیست، که من باید دنبال حق باشم. اگر حق دلیلش این رو ثابت میکنه محکم پاش وای میسه، اگر دلیل این رو ثابت نمیکنه میگه خب حالا دلیل ثابتش نمیکنه، ولی حالا اگه این رو ابراز بکنیم اگه این رو بگیم که دیگه مثلا چی میشه فلان. اینم باز بحث مصلحت سنجی است، اینم ممکنه یه کسانی باید مصلحت سنجی بکنن اما اون کسان محقق و پژوهشگر نیست. پژوهشگر فقط باید دغدغه مرحله سوم رو داشته باشه. بله این پژوهشگر یه وقت ممکنه یک نیروی اطلاعاتی هم باشه، ممکنه یه نیروی امنیتی هم باشه، اون باید انگیزه ها رو هم بررسی بکنه. این که این فکر این که این آقا علم امام رو منکر شد، این تفسیر المنار میخوند منشأ پیدایش آیت الله جوادی وقتی بعضی از همین علمای شیعه که احیانا تو علم امام حسین تردید کردند و بعد کتاب نوشتند و چی، ایشون فرمودن، ایشون خسر درس فرمودن، فرمودن این آقایون که خب حالا تو ذهن انسان منتقل میشد که دارن چه کسانی رو میگن، اینها رو اون اوائل ما میدیدیم همه همغمشون رو المنار، المنار مباحثه میکنن. خب المنار تفکراتش کلن تفکرات وهابی و تفکرات یه علم زدگی برش حاکمه و چیز انکار بسیار از معجزات و کرامت ها و چی. ایشون فرمودن که اینهایی که بعدن کتاب نوشتن در نفی علم امام و فلان، اینها اون موقع هشت و نشتشون با تفسیر چی بود؟ المنار بود. یعنی اون یا مثلا فلانی چی شد یک بار اینجور شد ها با فلانی ها نشست و برخواست میکرد، این میشه پیگیری منشأ پیدایش این اندیشه. خب بعد حالا اینکه الان تو این فضا ابراز کرد به خاطر اینه که این جایگاه رو پیدا بکنه، این موقعیت رو، اینم یک برخوردیه، بعد اینم یه مرحله برخورده، اما این باز دغدغه یک عالم دینی پژوهشگر نمیتونه باشه. یه پژوهشگر میگه آقا این منشأ پیدایش این فکر هر چی که بود، ابرازش تو این زمانم به هر انگیزه‌ای که بود، اینا رو من کار ندارم، کل این فکر، اینی که گفتن امام حسین علیه السلام وقتی حرکت کردند، این به قصد حکومت حرکت کردند و نمیدانستند چه میشود، آیا این حرف درست، ادله‌ای که ایشون آورده برای چیه، چه ادله‌ای آورده، این ادله رو نفیش بکنیم، بگیم این ادله درسته غلطه، اینا رو بررسی بکنیم. حتی نتیجه کار این چهار مرحله‌ای که عرض کردم، این بسیار مهمه، به خصوص ما که طلبه ایم تو فضای حوزه، دغدغه این که نگاه عالمانه داشتن یعنی این، یعنی یه حرف رو، اگر یه حرفی رو انسان دلیلی برش نداره، این حرف حرف باطلی است. اگر یه دلیلی بر خلاف این حرف هست و بازم این حرف رو میزنه، یاوه سرایی میکنه، گزافه‌گویی و یاوه سرایی است. گزافه‌گویی وقتی است که من الان دلیل دارم که روزه، بگم شبه، این دیگه گزافه‌گویی یا یاوه سرایی است. اما حالا اگر دلیل ندارم برای این ادعا، اونم حرف باطلی است و نباید دنبالش برم.
میدونم
نه من
خب اون مبناش هم که تشکیل حکومت و ولایت و مطلق است و یه حوزه اختیار، اونم پس از ادله دین گرفته دیگه،
درود بر شما،
خارج از ادله گرفته.
خب ولی الان که میان چون الان همین بحث همینجا مطرحه دیگه، همین ادله که میگیم الان، میگیم باز الان تو فضای بررسی ادله ایم دیگه، تو همین فضا
استدلال با اون مبنایی که بذاره باید از ادله برش استدلال کنه.
اصلا نه، این باز این عبارتتون دقیق نیست، مبنایی که پذیرفته است باید از ادله برایش استدلال کند، این حرف دقیق نیست، برعکس باید بگید ادله باید ایشون برای اتخاذ مبنا ادله را بررسی کند، ببیند از ادله چه مبنایی استفاده
می‌کنه. شما به نظر حضرت عالی اگر این آیه را بذارن جلو کسی که اون روایاتی که قبل از ظهور قیام حضرت حجت علیه السلام کسی خلاصه قیام کنه تابوت رو منع کرده که در ادامه میاد، اگر این آیه بزنجوش برنظر حضرت عالی چجور از این آیه؟
خب سختی استدلال اجتهاد همینه دیگه، سختی استدلال و اجتهاد اینه که انسان اسیر دانستهای قبلی خودش نشه، اسیر دانستهای قبلی نشه، بلکه حالا تعبیرم دقیق تر بگم، اسیر پیشفرضهای قبلی خودش نشه، اسیر پیشفرضهای قبلی خودش نشه، ببینه واقعا بگه نحن ابناء الدلیل، ما در مقابل دلیل گردنمون از مو باریکتر است. دلیل بیان قرآنیش هم اینه که مادا بعد الحق الا الضلال، چون ما باید به حق برسیم و اگر حق اینه که دلیل داره اثباتش میکنه، مادا بعد الحق الا الضلال، بعد از حق هیچ چیز جز گمراهی نیست. لذا حالا اگر یه چیزی حتی پذیرفته شده باشه، همه میگن چه چه به به، ما ببینیم دلیلی برش نیست، اگر دلیلی برش نیست نمیشه ازش دفاع کرد.
صحبت چیز بدی نیست،
چی بدی نیست؟
همین که با اون مبنا
نه مبنا با این دقت اگه منظور شما اینه که درسته، حاصل این که یعنی ما باید ببینیم مبنا چقدر مستدله، از دلیل چقدر قابل استفاده است، اگر نه نه. این ولای اخبارم روز پنجشنبه خوندیم که ولای اخباری که آخر بحثه، ایشون میفرماد که این که آنچه که گفتیم در فضای امته، در فضای فرد اختلافات فردی وجود داره و خداوند متعال افراد رو با امکانات با توانمندی های متفاوت آفریده تا همه در خدمت هم باشن و نظام اجتماعی شکل بگیره. یک کسی توانمندی های جسمیش بیشتره، یکی توانمندی های علمیش بیشتره، یک کسی ذوق ریاضیات و فلسفه و منطق داره، یک کسی ذوق طبیعیات و علوم تجربی رو داره، یک کسی ذوق کارهای فنی رو داره، یک کسی عشق رانندگی داره، یک کسی عشق نمیدونم ورزشکاری و نمیدونم تو فضای ورزشی وارد شدن داره، تا همه کارهای جامعه سر و سامان بگیره. اگر همه استعداد یکسان داشتن و توانمندی ها و قابلیت های یکسان، بعد امور اجتماعی شکل نمیگیره. صلی الله علی محمد.
Allah'a emanet olun.